ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. پارلمان اروپا قطعنامه نقشه راه عادی‌سازی روابط اتحادیه اروپا با ایران پس از برجام را تصویب کرد. جواد لاریجانی میگوید قوه قضاییه اجازه نخواهد داد اتحادیه اروپا در ایران دفتری تأسیس کند. و احمد حکیمی پور عضو شورای شهر تهران به عنوان مطلع در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتاد قاسم فر هستم. پارلمان اروپا قطعنامه پیشنهادی نقشه راه عادی‌سازی روابط اتحادیه اروپا با ایران پس از برجام را با 456 رأی مثبت و 174 رأی منفی تصویب کرد. در این قطعنامه با اشاره به دستاوردهای توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی بر گسترش روابط تجاری و سیاسی میان ایران و اتحادیه اروپا تاکید شده است. از سرگیری گفتگوها با ایران درباره مسائل حقوق بشری از جمله آزادی بیان، پایان دادن به اجرای احکام اعدام برای نوجوانان و موارد مربوط به مواد مخدر و احترام به حقوق شهروندی از جمله مسائلی هستند که در این قطعنامه ذکر شدند. تلاش برای کاهش تنش میان تهران و ریاض نیز یکی از نکات مطرح شده در قطعنامه پارلمان اروپا است. جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در نخستین واکنش به این قطعنامه اعلام کرد ایران به هیچ وجه بیانیه پارلمان اروپا را قبول ندارد و آن را نمیپذیرد. آقای لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در این حال گفته است قوه قضاییه اجازه نخواهد داد اتحادیه اروپا در ایران دفتری تأسیس کند. به گفته او اتحادیه اروپا میخواهد با تأسیس دفتر در تهران با مدافعان حقوق بشر و NGOها ارتباط نزدیک داشته باشد تا از روند اجرای حقوق بشر در ایران اطمینان حاصل کند. جواد لاریجانی دفتری را که اتحادیه اروپا در نظر دارد در تهران دایر کند لانه جاسوسی خوانده و گفته است این دفتر اگر برای پیگیری موضوعات تجاری باشد اما مشکلی ندارد. در مرداد ماه سال جاری وزارت امور خارجه ایران تایید کرده اتحادیه اروپا قصد دارد دفتر مستقلی در تهران تأسیس کند و دو نماینده این اتحادیه در سفارت هلند برای پیگیری امور مشغول فعالیتند. مجید تخت روانچی معاون وزارت امور خارجه ایران در آن زمان گفته بود تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران زمانبر است و طرفین توافق کردند برای تسریع امور تعداد محدودی از نمایندگان این اتحادیه در سفارت هلند در تهران مستقر شوند تا کارها را پیش ببرند. احمد حکیمی پور عضو شورای شهر تهران به عنوان مطلع در پرونده نشر نامه سازمان بازرسی درباره واگذاری املاک شهرداری تهران در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد. آقای حکیمی پور به خبرگزاری ایلنا گفته است به اتهام دادن این نامه به یاشار سلطانی مدیر مسئول وبسایت معماری نیوز در دادسرا حاضر شده و گفته است که این نامه را به صورت امانت به او داده است. آقای حکیمی پور تاکید کرده که قصد او از دادن نامه به آقای سلطانی صرفاً بررسی صحت و سقم نامه بوده است. یاشار سلطانی روز 27 شهریور بازداشت شد و تا کنون خبری درباره او منتشر نشده است. بر اساس تصویر منتشر شده از نامه سازمان بازرسی کل کشور در وبسایت معماری نیوز و برخی رسانه‌های دیگر، شهرداری تهران 200 ملک متعلق به این نهاد را به قیمت پایین و تخفیف 50% به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر وابسته نزدیک به شهردار تهران فروخته است. در ساعت 18:04 به وقت تهران هستیم. با من مرتاد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم در ادامه به ویژه برنامه انتخابات آمریکا توجه بفرمایید. I am officially running for president of the United States. America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for president of the United States.
برای نخستین بار در تاریخ آمریکا یک زن نامزدی یکی از دو حزب اصلی را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به عهده گرفته است. این اتفاق برای مدافعین حقوق زنان در آمریکا و جهان به چه معناست؟ رویا کریمی مجد در این قسمت از ویژه برنامه رادیو فردا به این موضوع می‌پردازد.
سال سال پس از آنکه زنان آمریکایی توانستند حق رأی دادن در انتخابات مختلف را به دست آورند، هیلاری کلینتون برای اولین بار به عنوان نامزد یکی از احزاب اصلی آمریکا به دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری راه یافته است. با اینکه او را یکی از پرسابقه ترین زنان سیاستمدار آمریکایی می‌دانند، اما همچنان راه دشواری که او آغاز کرده ادامه دارد. هیلاری کلینتون در دولت باراک اوباما رئیس جمهور کنونی آمریکا از سال 2009 تا 2013 به عنوان 67مین وزیر امور خارجه ایالات متحده فعالیت کرد. پیش از او مادلن آلبرایت و کاندولیزا رایس زنانی بودند که بر مسند وزارت امور خارجه آمریکا تکیه زدند. پیش از آن از سال 2000 تا 2009 او سناتور ایالات متحده از نیویورک بود. هیلاری همچنین 8 سال به عنوان همسر بیل کلینتون بانوی اول آمریکا محسوب می‌شد. در همین زمان بود که او سخنرانی به یاد ماندنی در سازمان ملل انجام داد، سخنرانی که در آن برای اولین بار حقوق بشر و حقوق زنان در کنار هم مطرح شد.
If there is one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all.
با این همه هیلاری کلینتون اولین زنی نیست که کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا می شود. اولین بار 144 سال پیش ویکتوریا وودهال برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نام نویسی کرد. با ادامه تلاش‌های زنان برای قرار گرفتن در پست‌های کلیدی در آمریکا، جانت رنکین در سال 1917 توانست به عنوان نماینده ایالت مونتانا پای به کنگره ایالات متحده بگذارد. در سال 1924 نلی راس نخستین فرماندار یک ایالت در آمریکا شد. در این بین نانسی پلوسی نخستین زن در تاریخ آمریکا است که به مقام رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دست یافت. در انتخابات سال 2008 زمانی که جان مککین کاندیدای جمهوری خواهان سارا پیلین را به معاون اولیه خود انتخاب کرد، پیلین به اولین زنی بدل شد که در چنین جایگاهی حضور داشته است. با این همه اگر هیلاری کلینتون در نوامبر سال جاری بتواند آرای لازم برای ریاست جمهوری ایالات متحده را به دست آورد، او اولین زنی خواهد بود که توانسته این سمت را در تاریخ آمریکا به دست آورد. هیلاری کلینتون در صورت پیروزی در ردیف قدرتمندترین زنان جهان قرار خواهد گرفت. زنانی چون گلدا مایر نخست وزیر پیشین اسرائیل و مارگارت تاچر نخست وزیر پیشین بریتانیا. او در زمانی به رقابت‌های نهایی انتخابات آمریکا پا گذاشته که بر اساس آمار معادل 1/10 رهبران جهان زن هستند و فعالان زنان در جهان میگویند که حالا دیگر میتوانیم بگوییم که دخترانمان میتوانند به هر آرزویی دست پیدا کنند.
Don't you someday want to see a woman president of the United States of America? Well,
آیا وقت آن نرسیده است که یک رئیس جمهور زن داشته باشید؟ هرچند این پرسش را هیلاری کلینتون خود مطرح کرده است، اما یافتن پاسخ آن آسان نیست. نیره توحیدی استاد جامعه شناسی ساکن آمریکا میگوید:
فکر میکنم که شرایط اجتماعی و سیاسی آماده شده، البته نه قطعاً، ولی مردم خیلی بیشتر از گذشته آماده هستند، به خصوص توانایی ها و شخصیت خود خانم کلینتون به عنوان یک گزینه باعث شده حتی اونهایی که موافق سیاستهاش یا شخصیتش نیستن میگن که ایشون بیشتر توانایی این که یک رئیس جمهور باشن هستن تا مثلا آقای ترامپ. حتی بعضی طرفداران ترامپ هم اینو اعتراف میکنن، به خصوص با تحولاتی که در سایر کشورهای جهان هم شده و آمریکایی‌ها نمیخوان عقب بیفتن و جنسیتگرا فرض بشن، خیلی متوجه شدن که قرن 21 قرن زنان هست و من فکر میکنم شرایط آماده است.
در ادامه رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا، اختلاف نظر میان فمینیست‌های آمریکایی نیز بالا گرفته است. گروه‌های هوادار هیلاری کلینتون گویند مواضع هیلاری و نگاه او به زنان در درجه دوم اهمیت قرار دارد، زیرا اساساً مهم این است که یک زن تا این حد در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا پیش رفته است. شهلا شفیق جامعه شناس ساکن فرانسه اما این موضوع را رد می کند و می گوید
زن بودن خودش به نظر من واکسنی نیست برای اینکه تو ضد زن نباشی. بسیاری زنهایی هم هستن که وقتی در این مناسبات قرار می گیرن می تونن همون مسائل رو باز تولید بکنن و می دونیم که در میان زنها هم فکرهای متفاوت سیاسی و اجتماعی هست و کلن اینکه شما مدافع حقوق زنان باش خودش نگاه اجتماعی یک نگاه سیاسی نیست که چون زنین این کار رو انجام میده. این مبارزه همواره جریان داره و باید در سطوح متفاوت انجام بشه و مهم اینه که اون زنی که میاد و در اینجا قرار میگیره چه جور آدمیه، چه جور طرز فکر رو نمایندگی میکنه.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد سیاست‌های هیلاری کلینتون میگوید:
خب خیلی از مطالعات نشون میدن که برخلاف تصویر رایجی که هست که لزوماً حضور زنها در عرصه سیاسی یه مقدار تلطیف میکنه فضا رو، همچین چیزی نیست. حتی بعضی جاها به خاطر اینی که به احساسی بودن یا سست بودن متهم نشن، شاید اقداماتی انجام میدن که بخوان از مردها هم خودشون رو قوی تر نشون بدن تو این عرصه ها. به خصوص در مورد خانم کلینتون، خب ما یک سابقه ای داریم، در نظر بگیریم که ایشون در زمان جنگ عراق برخلاف نیمی از دموکرات‌ها در مجلس سنا ایشون رأی داده به این جنگ، هرچه بعداً در بیوگرافی که نوشت مثلا گفته که اشتباه بوده، ولی خب ما می‌بینیم سال 2011 دوباره خود خانم کلینتون که برخلاف رأی منفی آقای اوباما نسبت به اینکه در جنگ لیبی درگیر بشه آمریکا، نهایتاً اوباما رو متقاعد می‌کنه که باید این کارو بکنه. به نظر میاد مجموعاً با ارتباط تنگاتنگ‌تری که خانم کلینتون با محافل نظامی و امنیتی و تسلیحاتی آمریکا داره، یا سطح آمریکا در دوران خانم کلینتون متهاجمی تر باشه، بیش از پیش بر عرض اندام نظامی در عرصه بین‌المللی شاید تاکید بشه.
خانم کلینتون با یک وضعیت بغرنج مواجه هست، به این معنا که دو انتظار متناقض روبره اون هست که هر کدوم رو انجام بده اون به ضرر اون یکیه. این به این معناست که مرد خوب بودن و یک رئیس جمهور خوب بودن یا رهبر خوب بودن در فرهنگ آمریکایی با هم دیگه میتونه جمع بشه، تناقضی نداره، ولی یک زن خوب اون خصوصیات نباید داشته باشه. مثلا نباید قاطع باشه، نباید سختگیر باشه، نباید جاه طلب باشه.
پیروزی احتمالی هیلاری کلینتون بر رقیبش دونالد ترامپ نه تنها او را به قدرتمندترین فرد جهان بدل می کند، بلکه او را در مثلث قدرت مرکل می کلینتون قرار می دهد. نیره توحیدی این شیوه در دست گرفتن قدرت از سوی زنان را برای آینده جهان مثبت ارزیابی می کند.
اولا که سمبولیک و به عنوان یک الگو روی از بچه‌های کوچیک گرفته پسر بچه‌ها، دختر بچه‌ها تا بزرگترها تأثیر خواهد گذاشت. حتی مثلا دولت مردان خود ما در ایران که اکراه دارن با یه زن بشینن، با یه زن دست بدن، چون زن رو فقط عورت و آلت جنسی میدونن، مجبورن که به زن رو جدی بگیرن. اگر خانم کلینتون برنده بشه، چون حامی حقوق زنان هست، چون حامی حقوق بشر هست و چون خانم مرکل و خانم می هم در انگلستان و آلمان سیاست‌های میانه روی در پیش گرفتن، میتونه هم از لحاظ عموماً سیاسی به عنوان چهره‌های قوی رهبری و دولتگردانی از اینها ارائه بده به دنیا که اون اسطوره‌ای که زن ضعیفه و زن نمیتونه برای رهبری ساخته نشده رو بشکنه و هم بهبود ایجاد کنه در مناسبات سیاسی، رفتار آقایان دیپلمات، زبان و گفتمان جهانی نسبت به زنان به طور کلی.
حبیب حسینی فرد اما از سوی دیگر کمترین سود به قدرت رسیدن هیلاری کلینتون برای زنان جهان را عادی شدن مواجهه با رهبران زن می‌داند و می‌گوید:
انتخاب خانم کلینتون به نظر نمیاد به لحاظ اون نگاه فمینیستی تغییر اساسی رو به وجود بیاره، ولی همین که عادی میکنه حضور زنان رو در عرصه کلان سیاسی، حتی عرصه کلانش هم عرصه مردونه باقی نمونه و زنان میتونن شرکت کنن، هرچند که یک مشکلی که در همه جوامع ما هست عمدتا در سطوح میانی آنچنان به حضور زنان کماکان اهمیتی داده میشه، یعنی زنان باید یا اینقدر خودشون رو کشیدن بالا و تلاش کردن که میرسن به مدارج بالای قدرت، یعنی که همچنان تعویض در موردشون اعمال میشه که اون سطوح میانی قدرت رو همچنان ازشون دریغ میشه.
هیلاری کلینتون به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب بشود یا رقابت را واگذار کند، مهم این است که او پس از سفر به بیش از 120 کشور جهان به زبان مشترک زنان دست یافته است. او میگوید زنان زیادی در بسیاری از کشورهای جهان به یک زبان مشترک سخن میگویند، زبان سکوت.
اینجا رادیو فرداست.